بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره. حتمی که از امر ثانی باقی مونده، توضیحش رو در بحث دیروز عرض کردیم و مطلب مهمی نیست و در تفصیل توضیح میدیم. امر ثالث که آخرین امریست که در این بحث صحیح و اعم بیان می کنند این است که ما صحت رو معنا کردیم به تام الاجزاء و شرائط و صحیحی شخصیست که میگوید ما اسم را و تسمیه را در فرضی قائل میشویم که همه اجزا و شرائط باشه. اگر صلات همه اجزا و شرائط او محقق شد، اینجا میگیم عنوان صلات و تسمیه به اسم صلات مانعی نداره و صحیحه. اما اگر اخلال به بعضی از اجزا یا بعضی از شرائط بشود، اینجا دیگه نمی شود عمل را به نام صلات نامگذاری کرد. بحثی که در این امر ثالث عنوان می فرمایند این است که آیا اخلال به هر جزء و اخلال به هر شرطی این چنینه؟ هر چیزی که عنوان جزئیت رو داره یا عنوان شرطیت رو داره، اخلال به او موجب اخلال به تسمیه است؟ یا اینکه بین اجزا و شرائط حتی روی قول صحیحی فرق وجود داره و چه بسا اخلال به بعضی از اجزا و شرائط این ضربه‌ای به تسمیه وارد نکنه؟ می فرمایند برای اینکه این مسئله روشن بشه، ما باید اقسام اجزا و شرائط را اجزا و شرائطی که با یک مأمور و به ارتباط دارن اقسامش رو در اینجا بیان بکنیم. برای تقسیم می فرمایند یک شیئی که به غالت در یک مأمور و به مثل صلات یا صوم یا حج داره، این یا عنوان وجودی رو داره و یا عنوان عدمی رو داره. یعنی چیزی که دخالت داره ممکنه وجودی باشه، مثل سجده برای نماز، رکوع برای نماز، و یا ممکن است عدمی باشه. مراد از عدم، عدم مطلق نیست، چون عدم مطلق قابلیت تأثیر نداره. مراد از عدمی عدم مضاف، مثل اینکه در صوم میگیم ترک خوردن، ترک آشامیدن. این خروجی که در باب صوم باید انجام بشه، اینها رو بهش میگن عدمه، عدمی، عدمی مضافه، یعنی اضافه به یک وجودی داره، عدمی مطلق نیست. حالا مرحوم آخوند در این تقسیم که الان میخوان بقیهش رو بیان کنن دیگه به این عدمی فعلا کاری ندارن. میفرماین اون چه که به عنوان وجودی دخالت داره این خودش دو قسمه، یا دخالت در ماهیت مأمور رو به داره، یا دخالت در مصداق مأمور رو به، دخالت در فردی از افراد مأمور رو به داره. و در هر دو صورت اون چه که دخالت داره یا به عنوان جزء دخالت داره و یا به عنوان شرط دخالت داره. مجموعاً تا اینجای مطلب چهار اسم رو عنوان فرمودن: جزء الماهیت، شرط الماهیت، جزء الفرد و شرط الفرد. حالا مثال های اینا رو عرض بکنیم. اون جایی که یک چیزی دخالت داره در ماهیت و عنوان جزء الماهیت رو داره، مثل رکوع برای نماز، رکوع جزء ماهیت نمازه، قیام نماز به اجزایی که یکی از اونها رکوعه. اگر این جزء منتفی شود ماهیت منتفی میشه. شرط الماهیت مثل طهارت برای نماز، طهارت شرط برای ماهیت نماز. چرا بهش میگیم شرط الماهیت؟ اولا عنوان شرط رو داره به خاطر اینکه داخل در خود ماهیت نیست. شارع وقتی ماهیت نماز رو برای مردم عنوان فرموده، جزء و داخل این ماهیت طهارت رو قرار نداده. لذا طهارت رو بهش میگیم شرط برای اینکه خارج از ماهیت صلاته، و بهش میگیم شرط الماهیت چون اون قرض مقصود از ماهیت صلات، اون قرض بدون این شرط محقق نمیشه. ماهیت نماز یک خصوصیت مطلوبهی که درش وجود داره، این خصوصیت مطلوبه بدون این شرط محقق نمیشه. لذا ازش تعبیر میکنیم به شرط الماهیت. حق یا جزء الماهیت یا شرط الماهیت. اون وقت حالا قبل از این که بریم سراغ جزء الفرد و شرط الفرد، مرحوم آخون میفرماید شرط الماهیت خودش سه قسمه: شرط الماهیتی که متقدمه در ماهیت، شرط الماهیتی که مقارنه با ماهیت، و شرط الماهیتی که متأخر از ماهیت. اینها مثالهاش رو در تصویر عرض میکنید. اما اونجایی که یک شیئی دخالت ماهیت نداره، دخالت در فردی از افراد ماهیت داره، یعنی یک ماهیت کلی داریم به نام صلات، یک فرد معین خارجی داره، این جزء یا شرط در این فرد معین خارجی دخالت داره. مثلا اونجایی که عنوان جزء الفرد رو داره، مرحوم آخوند مثال رو نزدن ولی مثالش از کار در باب رکوعه. اگر کسی خب ذکر رکوع یک مرتبش لازمه، اگر کسی در یک فردی از افراد صلات آمد به جای یک ذکر سه تا ذکر خون در رکوع، این از کار رکوع جزء این نماز شده، اما جزء ماهیت نماز نیست، جزء این فرد از نمازه، جزء نصاب نمازه، بهش میگیم جزء الفرد. اما شرط الفرد، مثالی که برای شرط الفرد میتونیم بزنیم اونجاییست که کسی بیاد نمازش رو در مسجد بخونه، این آقا که این نماز معین رو میرود در مسجد میخونه، نمازش تغییر پیدا میکند به کونها فی المسجد، این تغییر به بودن و تحقق نماز در مسجد این عنوان شرط رو پیدا می کنه، منتها این شرط شرط الفرده. پس ملاحظه فرمودید گاهی اوقات یک چیزی دخالت در واجب داره، دخالت در مأمور و به داره، اما نه دخالت در ماهیت، دخالت در فرد داره، دخالت در مصداقی از اون ماهیت داره، این هم یا به نحو جزئه یا به نحو شرطه. اون وقت مرحوم آخوند می فرماید هر کدام یکی از اینها هم دو قسمته، اونجایی که به نحو جزئه جزء الفردی داریم که سبب مزیت می شود، مثل همین از کار رکوع، و جزء الفردی داریم که سبب منقبت می شه. مثلا بعضی از فقها فتوا دادن به این که قران بین صورتین مکروه، یعنی اگر کسی در نماز دو تا سوره را بخواند، قران بین صورتین این کراهت داره. و بعضی هم فتوای به بطلان دادن. خب اونهایی که میگن قران بین صورتین مکروهه، این شخصی که نیاز در این نماز معین دو تا سوره را مقارن یک دیگر انجام میده، این دو تا سوره میشه جزء الفرد، یعنی جزء این فرد خارجی، و جزء الفردیست که سبب برای منفقت میشود. در شرط الفرد هم همینطوره، ما یک شرط الفردی داریم که سبب مزیته، مثل کون این نماز در مسجد، یک شرط الفردی داریم که سبب برای منقصت مثل بودن این نماز و تحقق این نماز در حمام. خب پس تا اینجا نتیجه تحسین این شد، چیزی که به حالت وجودی در یک مأمور بگذارد یا دخالت در ماهیت داره یا دخالت در فرد داره. در هر کدام یا به نحو جزئیت دخالت داره و یا به نحو شرطیت دخالت داره. یک شکل دیگری مرحوم آخوند در آخر بحثشون عنوان کردن و این است که گاهی اوقات یک جزئی داری که دخالت در مأمور به دارن اما نه در ماهیت دخالت داره و نه در فرد اون ماهیت دخالت داره، بلکه مأمور به عنوان ظرف برای اون جزء رو داره. مثلا قنوت برای نماز، قنوت برای نماز، قنوت نه عنوان جزء ماهیت نماز رو داره و نه عنوان جزء فرد رو داره. کسی که میاد در نمازش قنوت رو انجام میده، البته روی این فتوا که قنوت یک مستحب نفسی استقلالیه، نماز او هیچ ارتباطی با او نداره، نماز او فقط ظرف برای این قنوت میشه. یا مثلا در حج میگوین پوشیدن دو لباس احرام واجبان فعل حج، لا واجبان لل حج. پوشیدن دو لباس احرام واجب است اما یک واجب استقلالی، حج ظرف برای او هست. پوشیدن دو لباس احرام نه جزء الماهیت نه جزء الفرد، بلکه این عمل خارجی یعنی حج ظرف برای او هست. پس این هم یک شکل دیگریه که ما یک جزئی داریم، نه جزء ماهیت و نه جزء فرد. اونجایی که جزء الماهیت و جزء الفرد با کلمه لام ما میاریم، میگیم رکوع جزء لف، میگیم ذکر رکوع جزء آن للفرد. اما این شکل دیگر که یک جزئی داری نه دخالت در ماهیت داره و نه دخالت در فرد داره، اینطور نیست که بودن این جزء تأثیری در این فرد خارجی بگذاره، نبودنش هم اخلالی در این فرد خارجی داشته باشه. اینجا رو اصولیین و فقها با کلمه فی میارن، میگن جز اون سر واجب. اون وقت این خودش دو قسمه، اون جز اون ممکنه مستحب نفسی باشه مثل قنوت برای نماز ممکن است خود اون جزء اون واجب نفسی مستقل باشه، مثل پوشیدن دو لباس احرام در حج. اون وقت اینجا به نماز خارج که برسید بحث خیلی مفصلی دارن، باید 5-6 جلسه باید بحث کرد که اصلا آیا این تصویر ثبوتی داره یا نه. یک جزء مستحب نفسی فل واجب، به طوری که واجب فقط ظرف برای او هست. این جزء نه دخالتی در ماهیت او داره، نه دخالتی در فردیت او داره، واجب فقط ظرف او هست. بزرگان اینطوری بحث میکنند، آیا تصویر جزء مستحبی فل واجب آیا ممکنه یا ممکن نیست، که بحث مفصلی داره. خب حالا که اقسام اجزاء و شرایط روشن شد، مرحوم آخوند حکم اینها رو بیان میکنه، میفرماید که اگر یک چیزی دخالت در ماهیت داره، اعم از این که جزء ماهیت یا شرط ماهیت باشه، اخلال به او موجب اخلال به تسمیت. اگر جزء الماهیت رو نیاورد یا شرط الماهیت رو نیاورد، اخلال به جزء یا شرط الماهیت سبب میشه که دیگه نشه بهش بگیم صلات، موجب اخلال به تسمیت. این یکی، اخلال به جزء الفرد یا شرط الفرد، می فرماین اینجا موجب اخلال به تسمیه نیست، برای اینکه این جزء الفرد رو اگر نیاورد یا شرط الفرد رو نیاورد، این فرد از عنوان مصداق مأمور و به که خارج نمیشه. الان یک کسی بیاد نماز بخونه از کار رکوع زیاد نکنه، این جزء الفرد که 3 بار ذکر رکوع بگه یا 5 بار ذکر رکوع بگه اینو نیاورد. یا شرط الفرد نمازشو در مسجد واقع نکرد، در جای دیگه قرار داد. مرحوم آخوند می‌فرماید اخلال به جزء الفرد یا شرط الفرد، این موجب اخلال به تسمیه نمیشه، برای اینکه این فرد بدون اون جزء و بدون اون شرط، این فرد از مصداقیت برای ماهیت صلات خارج نمیشه. و در قسم آخرم که مسئله خیلی روشنه، اونجایی که یک جزئی دخالت در ماهیت نداره، دخالت در فرض نداره، بلکه واجب ظرف برای اون جزئه، اونجا می‌فرماین مسئله خیلی روشنه، اخلال به اون جزء موجب اخلال به تسمیه نمیشه. حالا اگر کسی عمدن در باب حج لباس احرامش نپوشه، خب روی این فتوا که پوشیدن لباس احرام واجبون فل واجب، روی این تعبیرات خوب عنایت بفرمایید، پوشیدن لباس احرام واجبون فل واجب، نه واجبون چی؟ للواجب. خب اگر فعل واجبه یه واجب مستقله، اگر کسی این واجب مستقل رو نیاورد اخلالی به تسمیه وارد نمی کنه. میگیم آقا ولو لباس احرام رو عمدن هم نپوشه، احرامش همه میگن تحقق پیدا میکنه، محرم میشه، عملی که انجام میده اسم اون عمل عنوان حج رو قطعا داره. خب نعم لو شکر، این نعم رو دیروز توضیح دادیم، فرمودن که در الفاظ معاملات اهمی و صحیحی هر دو می توانند، در صورتی که یه چیزی از نظر عرفی یقینی العدم باشه، یعنی از نظر عرف یقین داریم به این که اعتباری نداره، عرف بلوغ را در عقل معتبر نمی دانه، اون وقت حالا اگر شک کنیم شارع بلوغ را معتبر می دانه یا نه، میگیم خب شارع مطلقا فرموده به، گفتیم اطلاقش رو هم باید هم بر غیر عرفی بکنیم، پس معلوم میشه شارع همین کار عرف رو قبول کرده. اگر شارع بلوغ و معتبر می دانه باید بیان می آورد و قرینه می آورد. حالا در این نعم میخواییم بگیم اگر یک شرطی مشکوک الاعتبار از دید عرف باشه، یعنی اصلا ندانیم که آیا عقلا در عاقل مالک بودن را معتبر می دانن یا نمی دانن، اینجا دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ اطلاع فرع بر احراز عنوان مطلق است. این یه قانونی که چندین مرتبه در بحث صحیح و عقل ما تذکر داریم، اگر شما بخواهید به یک اطلاعی تمسک بکنید، تمسک به اطلاق فرع احراز عنوان مطلق است. یعنی مولا گفته اعتق رقبه، من نمیدونم خصوص رقبه مؤمنه رو گفته یا کافره هم شامل میشه، میگیم رقبه کافره عنوان مطلق که رقبه درش مخرجه، لذا به اطلاق تمسک میکنیم. حالا میگیم نمیدونیم که اور و اغلا مالک بودن را در عاقل معتبر میدونه یا نه، وقتی چنین شکی داریم این شک سرانجامش به این میرسه که نمیدانیم عقلا بدون این شرط به این عمل میگنده یا نمیگنده. وقتی شک داریم در این که عنوان دی رو داره یا نه، اینجا دیگه جای تمسک به اطلاق نیست. تمسک به اطلاق اونجاییست که ما عنوان مطلق را قبلا احراز کرده باشیم. لو شد که در اعتبار شیئی در این معاملات عرفن نه شرعن، اگه نمیدونیم عرف شیئی رو معتبر میدانه یا نه، فلا مجال للتمسک به اطلاق ها فی عدم اعتبار، مجالی نیست برای تمسک به اطلاق الفاظ معاملات. به اطلاق برای چی تمسک می کنی؟ برای عدم اعتبار اون شیء مشکوک. چرا لا مجال؟ برای اینکه این شک ما رو منتهی می کند به این که عنوان مطلق برای ما محرز نیست. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا میفرماید باید تمام ببریم به استثاق در لابد در من اعتباره، باید اون شرطی که شک داریم اون شرط محقق بشود. لحصالت عدم الاثر بدونه استثاق میکنیم، این عرض استثاق استثاق میکنیم عدم اثر را بدونه، یعنی بدون این شیء میگیم نمیدونیم آیا مالک بودن در عاقد معتبره یا نه. خب حالا اگر یک کسی عاقد بود به نام فضولی مالکم نیست، آیا اینجا دین واقع میشه یا نه؟ میگیم استصحاب میکنیم عدم اثر را، میگیم قبل از اینکه این عقد رو به خانه که نقل و انتقالی وجود نداشت، بعد از اینکه این عقد بدون اون شرط مشکوک را خونده، استصحاب میکنیم عدم الاثر را. که عرض کردم این استصحاب عدم اثر همون عبارتون اخرای اصالت و فساده. شما در مکاسب خوندی میگن اصل اولیه در معاملات چیه؟ فساده. یه معامله واقع شد، نمیدونیم آیا این شرط درش معتبر هست یا معتبر نیست، اینجا اصالت و فساد جاریه. فتحمل جیدن، این فتح احمد و غالباً گفتن اشاره داره به دقت، اما مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده است که ما بعداً خود مرحوم آخون بعداً بیان میکنن در مباحث دیگر که این استصحاب یک اصول دیگر که با این معارضه داره وجود داره و اون اصول مقدمه در این استصحاب. امر سوم، ان دخل شیء وجودی او عدمی، شیء وجودی مثل رکوع او عدمی مثل ترک خوردن. هر کدام عدمی رو یادداشت کنید مراد عدم چیه؟ مضاف، نه عدم مطلق. عدم مطلق که تاثیرگذار نیست. در مأمور به دو جوره، یعنی سه جور الان در اینجا بیان میکنن. تارتن به ان یکون داخلا فی ما یعتلف منه و من غیره، اون شیء وجودی داخلا در چیزی که ترکیب میشود از اون شیء وجودی و از غیر او. رکوع داخل در نمازه، نماز ترکیب می شود از رکوع و غیر رکوع. و جعل جملته متعلقا للامر، اون شیء و غیر اون شیء یعنی سایر اجزا جملتن متعلق برای امره. خب این شیئی که دخالت داره اسمشو میذاریم جزء، و یکون و جزء امله یعنی جزء امل مأمور به و داخلا فی قوامه، قوام یعنی ماهیت، داخل در ماهیت مأمور به. پس این قسم اول جزء قول ماهیت رو مرحوم آخون بیان کردن، اخرا میرن شرط الماهیه رو بیان میکنن به ان یکون اون شیء خارج از، یعنی خارج از مأمور به، داخل در ماهیت نیست، خارج. لکنه لکن اون شیء کار چیزی که مما لا یحصل الخصوصیت المأخوذ فی بدونه، حاصل نمی شود اون خصوصیتی که مأخوذ در مأمور به بدون اون شیء. طهارت درست داخل در ماهیت نماز نیست، یکی از اجزاء نماز که طهارت نیست، که خارج از ماهیت صلاته، اما خارجی است که اون خصوصیت مورد انتظار شارع در نماز بدون او محقق نمیشه. اون وقت میفرماید شرط الماهیه، هر که در این اخرا همون شرط الماهیه، این سه قسمه: کما اذا اخذ شیئون مسبوقاً. یه شرط الماهیه داریم که مقدمه، مثل طهارت. البته طهارت بنابراین که تعریف طهارت رو همون تسلات و مسحات بگیریم، او ملحوظنده یا متأخر از مأمور به، در اصول الفقه خوندید مثل غسل مستحاضه در شرط متأخر چه مثالی میزدن؟ غسل مستحاضه برای روزه روزه قبل، که این زنی که امروز روزه میگیره غسل مستحاضه‌ای که باید در شب انجام بده، اون شرط متأخره برای صحت این روزه. اون مقارنن له، مقارنه با مأمور به، مثل استقبال. کما اذا اخذ شیء این چنینی متعلقن للعمر، متعلق عمر قرار بگیره، این واجب بشه. و یکون من مقدماته، این فیکون نتیجه این اخرا. این اخرا ببینید در قبلی گفت فیکون جزء، در اینجا میگه فیکون من مقدماته، مقدماته یعنی مقدمات مأمور به، لا مقدماته. مقدم اونیست که جز باشه، عرض مقدمات اونیست که عنوان شرط رو داره. و ثالثتا، در این ثالثتا میان سراغ جز الفرد و شرط الفرد، به انیتون نما یتشخص به المأموره، این چیزی که دخالت داره چیزی که مأمور به بر او توقف نداره، تشخص مأمور به مطرح در اینجا، دخالت دارد در تشخص. تشخص یعنی این که اون مأمور به بخواد در این مصداق خارجی محقق بشه، این شی در این مصداق دخالت داره. جهیز و یصدق علی متشخص به، به طوری که صدق میکنن در اون، بر چیزی که تشخص پیدا کرده به اون شی، این بهی یعنی به اون شیی که دخالت داره. یصدق عنوان نهو، عنوان مأمور به. خوب مثال دقت کنید، این نماز در خارج، الان این نماز تشخص پیدا می کند به چه ذکر رکوع، تشخص هم این تعین می کند، پس این نماز خارجی میشه متشخصون به تعدد الاذکار. در این نماز خارجی اون عنوان کلی مأمور به صرف می کند. و ربما یحصل له، چه بسا حاصل شود برای مأمور به، به سببهی یعنی به سبب این ما یتشخص به، مزیتون او نقیصه، ممکنه مزیت یا نقیصه ای بشه. و دخل و هازا، هازا به چی برمیگرده؟ مایت شخص و به، دخالت این مایت شخص و به فیه به مأمور به ایزن طورم به نهر شطریه، طورم یک نوع به نهر شطریه و جزئیت و آخر به نحو شرطیجه، دور دیگرش به نحو شرطیجته. یعنی می فرمایند اینی که در فرد دخالت داره یا در مزیت فرد دخالت داره یا در منقصه، هر دوش یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت، که گفتیم اینجا چهار تا صورت میشه. جز اون فردی که سبب مزیت بشه، مثالش بزنیم به تعدد از کار رکوع، جز اون فردی که سبب منقصت بشه. به چی مثال زدیم؟ قران بین صورتین، شرط فردی که سبب مزیت بشه مثل بودن این نماز معین در مسجد، و شرط فردی که سبب منقصت بشه تحقق این نماز معین در حمام. خب حالا مرحوم آخوند هنوز اون کسی که عنوان جز اون فعل واجبه نیامدن بیان کنن، قبل از او احکام این احکام رو بیان میکنن بعد او رو ذکر میکنن. این فرمان فیکون الاخلال و دما له دخلون به احد النهرین، اخلال به چیزی که دخالت دارد به یکی از دو نهر، یعنی شرط جزئیت یا شرطیت، دخالت دارد در حقیقت مأمور به و ماهیت مأمور به، این اخلال موجب فساد مأمور به از لا محاله. یعنی اگه جزء الماهیه یا شرط الماهیه نیاد، عشق و تصمیه از بین میره. به خلاف ماله و در فی تشخصه، اونی که دخالت در تشخص و تحقق و فرضیت دارد، مطلقا مطلقا یعنی شطرن کان او شرطن جز یا شرط، حیثو لا یکون الاخلال به، اخلال به این چیزی که دخالت در فرد داره، لا یکون الا اخلالا به تلکل خصوصیت، این فقط اخلال به اون خصوصیته. اگر سه تا ذکر رکوع رو نیاورد، اخلال به این اذکار مکرره، اما به خود ماهیت اخلال وارد نشده. ما تحقق المانیه به خصوصیت اخرى. ببینید نماز اگر رکوعش با سه تا ذکر انجام بشه میشه نماز با تعدد اذکار، نماز با این خصوصیت. اگر بدون تعدد اذکار باشه میشه نماز با یه خصوصیت دیگری، خصوصیت دیگرش همین نبود تعدد اذکاره. غیر موجب این تلک المزیه، این غیر موجب صفت خصوصیت اخرى، این خصوصیت اخرى موجب مزیت نمی شود، بل کان از موجب این نقصان ها کما اشرنا الی، ما اشاره کردیم با اون عبارت رو و ما یحصلو به سبب این مزیت او ندیده، خب موجب نقصان میشه مثل صلات در حمام. این مثال شرطی رو زده. ثم انه ادین ثم، میرم سراغ اون جزئی که نه دخالت در ماهیت داره و نه دخالت در فرد داره. ربما یکون شیء مما یندب الیه فی المأمور به، یندب الیه یعنی مندوب واقع میشه، مستحب واقع میشه یک شیئی در مأمور به، یعنی میشه مستحبون فعل واجب. رو این کلمه فیه دقت کنید، فعل مأمور به بلا دخل له اصلا، بدون اینکه دخالتی برای این شیء اصلا، اصلا یعنی که لا شطرا ولا شرطا، دخالت ندارد در حقیقت مأمور به و نه در خصوصیت و فرضیت و مصداقیت و تشخص. پس میگیم چیه، چه ارتباطی بین این و مأمور به وجود داره؟ دم لهو دخلون یعنی لیل مأمور به، دخلی ظرفاً فی مطلوبیته. این شی اگر بخواد مطلوب واقع بشود باید در این مأمور رو به باشه. لبس صوبه الاحرام بدون این که آدم محرم بشه مطلوبیتی نداره. مطلوبیتش اون زمانی که حج ظرف برای او باشه. که حیثو لا یکون این شی مطلوبن الا اذا وقع فی اثنائه، مگر اینکه در اثناء مأمور به واقع بشه. فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب، مطلوب نفسی در واجب یا مستحب. اینجا مرحوم آخون میخواد بگه این صورت هم چهار قسم داره. واجبون فل واجب، واجبون فل مستحب، این دو تا. مستحبون فل واجب، مستحبون فل مستحب، این چهار صورت در اینجا وجود داره. مثلا شما نماز نافله میخونید مستحبه، قنوت نماز نافله میشه مستحبون فل مستحب، اما رکوع نماز نافله میشه او رکوع باز عنوان جزء اون للواجب رو داره و جزء اون للمستحب. در قنوت مستحب میشه مستحب کن فل مستحب، قنوت در نماز واجب میشه مستحب کن فل واجب، لباس احرام میشه واجبون فل واجب. فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب کما اذا کان مطلوبا کذلک. حالا برای اینکه توضیحش رو بیشتر کنی وقت گذشت پردا. فصلی الله علیه و سلم.